أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين. سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره مفهوم شرک بود. تمام بحثمون درباره مفهوم شرط بود. وارد استدلال بر ثبوت مفهوم شرط شدیم. دلیل اولی که بر مفهوم شرط اقامه کردن 4 رکن داشت. به رکن رابع رسیدیم. اجمالا عرض بکنم در این دلیل اول اومدن گفتن که وقتی یک جمله شرطیه‌ای میبینید که جزا مترتب بر شرطه، اولا رکن اول این بود که ما میفهمیم یک تعلیق این وسط هست، یعنی جمله جزا و حکمی که در جمله جزاست معلق شده بر اون مفاد جمله شرط. پس رکن اول تعلیق و ترتب جزا بر شرطه و این رو ثابت کردن. رکن دوم فرمودن این که این ترتب جمله جزا بر جمله شرط به نحو ترتب لزومیه، ترتب به نحو ترتب لزومی است. اینم ثابت کردن و گذشت. پس جمله جزا باید مترتب بر جمله شرط بشه و ترتبش اتفاقی نیست. اینم از مفاد جمله شرطی متوجه میشه. رکن سوم، ترتب جزا بر شرط از باب ترتب معلول و علت. این هم اومدن ثابت کردن، فهمدن وقتی در جمله شرطی یک جزایی بر شرطی مترتب میشه، این معناش اینه که این شرط علت برای اون جزا بوده. اذا جاء زیدون فاکرم، و اومدن زید علت برای اینه که شارع حکم کرده یا مولا حکم کرده به اکرام اون شخص. علت حکم به اکرام مجیئش بوده. این ظهور جمله شرطی است. اینم برایش استدلال کردن، یعنی بعضی قبول نداشتن، میگفتن این صرفا ترتب، گاهی وقتا ترتب جزا و شرط از این بابه که هر دو معلول ایل علت سالسه هستن، یا از باب دلیل انه، اصلا به جای این که اون جزا معلول شرط بوده باشه بالعکس جزا علت برای شرطه. اگر دود رو دیدی مثلا آتیش اونجا روشنه، اینجا برعکسه، آتیش علت برای دوده. جزا معلول شرط نیست، شرط علت نیست، بلکه شرط معلوله. اگر دودو دیدی دود و مشاهده دود معلوله. این استدلال ایراد کردن بهش، اما بعضی بزرگان جواب دادن، گفتن تطابق مقام اثبات با مقام ثبوت. قاعده اولیه تطابق مقام اثبات با مقام ثبوته. در مقام اثبات ترتب از ناحیه کیه؟ کی مترتب بر دیگریه؟ کی متوقف بر دیگریه؟ جزا متوقف بر شرطه. قاعده اولیه اینه که در مقام ثبوت هم جزا متوقف بر شرط باشه، الا اذا ثبت خلاف ذلك. مثل تو اینجور موارد سامنه بود، تو اینجور موارد قاعده بر از قاعده اولیه ما عدول کردیم، قرینه داریم، میدونیم که اینجا استدلال علمیه و الا قاعده اولیه اینه که به نحو علیت بوده باشه. حالا این بحث یه مقدار موند، گفتیم که رسیدیم به رکن رابع. رکن رابع این بود، یعنی اگر شما بخواید از جمله شرط مفهوم گیری بکنید، علاوه بر این 3 رکن قبلی که اصل ترتب بود و ترتب به نحو لزوم بود، لا علا نحو الاتفاق، اتفاقی نیست لزومیه، و رکن سوم که شرط علت برای جزاست، یه امر دیگه باید اضافه کنید تا مفهوم شرط تمام بشه. احسن انحصار، یعنی باید ثابت کنید که شرط علت منحصره جزاست. اگر علت منحصره جزا نبوده باشه فایده نداره، مفهوم گیری نمیتونید بکنید. حالا علت منحصره بودن رو میخواد، یعنی جزء العله باشه، باید جزء العله منحصره باشه. جزء العلت المنسه، یعنی علاوه بر اینکه علیت باید توش بوده باشه، ولی حالا علاوه نحوه جزء العله باید علیت به نحوه منحصره باشه، و الا مفهوم شرط شما نمیتونید بگیرید. چرا؟ چون اگه علت منحصره نبوده باشه، اذا جاءت زیدون فاکرمه، اگر یه علت دیگه ای بوده باشه در کار، وقتی شرط منتفی شد، الان تمام مفهوم شرط معناش چیه؟ معناش اینه که اگر شرط منتفی شد، حکمی که تو جزاست منتفیه. اگر علت منحصره بوده باشه فقط اینجوریه که اگر شرط منتفی شد، حکم جزا سنخش منتفیه بر موضوعش میشه، چون علت فقط همین بوده. اما اگر علت منحصره نبوده باشه، یک چیز دیگه میتونه بیاد اینجا عدلش قرار بگیره و دوباره همون جزا سر جاش بوده باشه. شارع بگه دوباره نه، زید رو اکرام کن، اکرام زید نرفته، مجیعش رفته. ما گفتیم اذا جاء زیدون فاکرمه، اما خب اگر اذا جاء زیدون مثلا صدیقک، بازم اکرمه. ببینید یه علت دیگه هم داشت برای اکرام، این که چه مجیع برای شما باشه جاءک، چه مجیع برای صدیق شما باشه. پس اگر شرط علت منحصر نباشه و یک علت دیگه هم در کار بوده باشه، ما نمیتونیم مفهوم بگیریم. همه بهمون ایراد میگیرن، میگن اثبات شی نفی معادا نمیکنه. وقتی که مجیع برای شما بود وجوب اکرام داره، اما ممکنه مجیع برای دیگری بوده باشه، بازم وجوب اکرام باشه. پس از این که پیش شما نیومد نمیتونید بگید حتما سنخ وجوب اکرام منتفیه. نه، ممکنه شارع بگه حالا که پیش صدیقت اومد بازم اکرامش بکن، سنخ اکرام معلوم نیست منتفی باشه، سنخ اکرام از زید معلوم نیست منتفی باشه. پس بعد علیت منحصره رو ما ثابت کنیم. علیت منحصره رو راههایی برای ثبوتش داشتیم. یک، وضع. بگیم ادات شرط وضع شده برای علیت منحصره، قبول نداشتیم، این حرف بی‌ربط نمیشه. دو، اطلاق انصرافی. بگیم المطلق عند الاطلاق ينصرف الى الفرد الاكمل، مطلق عند الاطلاق منصرف میشه به فرد اکمل، و فرد اکمل در ما نحن فیه چیه؟ فرد اکمل در ما نحن فیه علت منحصر است. اینم مطلقه. اقسام مختلف داره شرط. علیت میتونه باشه، نه اصلا ترتب لزومی میتونه بوده باشه، علیت منحصره، علیت غیر منحصره. اکمل افراد علیت منحصر است. این حرف هم صغره، هم از جهت صغروی هم از جهت کبره بهش اشکال کردیم. المطلق عند الاطلاق ينصرف الى الفرد الاكمل، نه اطلاق، نه این قاعده از جهت کبرا درسته، نه صغراش بر اینجا منطبقه. علت منحصره اکمل از علت غیر منحصره نیست، چون انحصار ربطی به خود علیت این شی نداره، این در علیتش هیچ تغییری نمیکنه، چه منحصره باشه چه منحصره نبوده باشه. پس اکملیتش تمام نیست. این هم تمام شد. رسیدیم به تقریر سوم، بچه سوم برای علیت منحصره. بچه سوم اطلاق مقدمات حکمت بود. اطلاق مقدمات حکمت تقریرهای مختلف داشت. این بچه سوم ما تقریر اولش بود، می اومد می گفتش که آقا چجور در وجوب نفسی و وجوب غیری شما به اطلاق به مقدمات حکمت تمسک کردید، وجوب نفسی رو ثابت کردید. چجوری؟ وجوب نفسی و غیری چی بود؟ وجوب نفسی اونی بود که وجبه برای خودش، وجوب لال غیره. وجوب غیری اون بود که وجبه لشیء آخر، مقدمه واجب شده لشیء آخر. اما وجوب نفسی چیه؟ وجبه لال شیء آخر، برای چیز دیگه واجب نشده، برای خودش واجب شده، نسبت به شیء آخر نافیه، برای چیز دیگه واجب نشده. ببینید هر دو قید دارن، هم وجوب نفسی هم وجوب غیری. منتها وجوب غیری قیدش وجودیه، قید وجودی داره، ما وجبه لغیره، این لغیره قید وجودیه. اما وجوب نفسی ما وجبه لا لغیره، قید عدمیه. گفتن قید عدمی چون اخف و معونتن است از قید وجودی، وقتی که شارع میخواد بیان کنه در مقام بیان، اگر قید وجودی رو نیاورد معلوم میشه مرادش هم قید عدمی بوده. پس وجوب نفسی ثابته. چرا؟ چون که قید وجودی معونه سنگین میخواد، باید حتما بیان بشه، اما قید عدمی خیلی معونه نمیخواد. یادتونه که اینم تقریری بود برای اطلاق مقدمات حکمت، چند تا ایراد به این تقریر کردیم. این تقریر هم به درد نخورد، ایرادات به این تقریر واقع شد. هم مسئله علیت منحصره از قبیل اینجا نیست، تطبیقش دادن رو علیت منحصره. گفتیم آقا علیت منحصره مثل این نیست، علت منحصره قید عدمی نداره که اونجوری که شما تصویر کردید. لذا گفتیم این تقریری هم که شما اومدید ذکر کردید اینم به درد نمیخوره، از این راه هم نمیتونیم علیت منحصره رو ثابت کنیم. رسیدیم به رکن رابع. رکن رابع عرضم به حضورتون که ببخشید، رسیدیم به تقریر رابع. تقریر رابع تو جزء صفحه 60 اومده، تو این کتاب صفحه 60 آوردیم اینو. تقریرش اینه، میفرماین که اینجا ما به اطلاق به مقدمات حکمت میایم جلو، اما از صفحه 60 هم نه، صفحه 62 اینجا از راه مقدمات اطلاق مقدمات حکمت میایم جلو، میگیم اگر شرط منحصر نبود، علت منحصر نبود، واجب بود شارع بیان کنه. چرا؟ علتش اینه، شما وقتی که جمله شرطیه رو میبینید طبق رکن ثالث ما، تو ذهنتون این میاد که شرط علت برای جزاست. حالا اگر علت منحصره نباشه و چیزی دیگه ای هم بتونه کنار او علت باشه، درسته؟ فرض کنید یه چیز دیگه ای هم کنارش بتونه علت بوده باشه، ممکنه که اون چیز دومی که او هم علته قبل از این تحقق پیدا کنه، درسته یا نه؟ احتمالش هست، ممکنه مقارنه با این تحقق پیدا کنه، ممکنه بعد از این تحقق پیدا کنه. مثلا فرض بکنید که اذا خفی الاذان فقصر، این علت برای حکم به تقصیره، درست؟ ممکنه اذا خفی الجدران فقصر قبل از این بوده باشه، یا مقارنه با این بوده باشه، یا بعد از این بوده باشه. اگر بعدش بوده باشه اون علت دوم، کاری نداره، اما اگر قبلش بوده باشه یا مقارن بوده باشه، اینجا ما کار داریم. چرا؟ ببینید بحثی هستش، توارد علل بر معلول واحد. تو بحث‌های فلسفی میگن اگر یک چیزی دو تا علت بتونه بپذیره، یک علت سابق محقق بشه، یک علت لاحق، میگید این معلول. معلول کدومی که از این دو تاست؟ علت سابق است. خب اگر اینجا ما یه علت دیگه ای داشتیم، شاید اون سابق برای این محقق میشد. مثلا اذا خفی الجدران فقط سر شاره گفته، خب اذا خفی الاذان ممکنه خفا اذان قبل از خفا جدران محقق بشه. ما اگر دو تا علت داشته باشیم معنی نداره که شاره فقط بیاد تک به ما بگه اذا خفی الجدران فقط سر، خب راست در نمیاد. چرا؟ چون این معلول تقصیر، حکم به وجوب تقصیر، اگر قبل از خفاء جدران، خفاء اذان تحقق پیدا بکنه، منصوب به خفاء اذانه. در اثر اینکه اذان مخفی شده، این حکم به وجوب تقصیر اومده. مثلا فرض بکنید که اگر مجیء برای شما یا مجیء برای رفیق شما هر دو مستقلا میتونست علت واقع بشه، هیچ کدوم علت منحصره ای نبودن، شارع فقط میومد میگفت اذا جاء زیدون فاکرمه، ظاهر حرف شارع اینه که وجوب اکرام منتسب به کیه؟ به اینی که زید اومد پیش شما، درست؟ اما ممکنه اینجوری نباشه، چون شارع اگر زید بیاد پیش رفیق شما باز حکم به وجوب اکرام میکنه، و شاید قبل از اینکه بیاد پیش شما این زید رفته باشه پیش رفیق شما. اینجا حکمی که در جزاست منتسب به کیه؟ به اون علت سابقه. پس شارع علت واقعی بوده به ما نگفته، در حالی که اون علت بوده برای معلول. این نمیشه، شارع تو مقام بیان علته. پس اگر دو تا علت داشتیم ما، اگر دو تا علت داشتیم ما در اینجا، شارع باید حتما علت دومو چیه؟ میومد بیان میکرد، و الا معلول منتسب به علت تو اون سابقی، و ممکنه سابق باشه اگر دو تا علت بشه. بحث رکن رابع رو داریم، بچه رابع اطلاق مقدمات حکمت، اگر دو تا علت باشه و منحصره نباشه، لازم است که مولا یا لازم است که شارع بیاد بیان کنه که علت دیگه ای هم هست. چرا؟ چون علت دیگه ممکنه سابقه بر این بوده باشه و او اثر بذاره در این حکم. پس شارع باید بیان کنه. اگر حتی مقارن هم بوده باشه باید بیان کنه. چرا؟ چون میفرمان که اگر دو تا علت با هم مقارن بوده باشن، معلول منتسب به هر دوست، به یکی منتسب نیست، در حالی که شارع داره منتسب به این یکی میکنه، در حالی که منتسب به هر دوه. و اینجا هم شارع لیجب علیه بیانه. البته تو اینجا ممکنه کسی مناقشه بکنه تو جایی که مقارن بوده باشه، اینو حالا خیلی نمیخوایم روش تأکید بکنیم، ولی توی تقریر این امر اومده همون یه دونه وجهش کافیه برای ما. اگر سابق بوده باشه که دیگه اصلا مسلم منتسب به اوه، دیگه اصلا منتسب متأخر نیست، این دیگه خیلی محکمه. توی این جایی که مقارن بوده باشه چون منتسب به هر دو، حالا یکی میاد میگه داشت شاره یکیشو گفت، اونی که نیستش که منتسب به این یکی که هست که شاره اون یکی بیان نگرد، عدم بیانه، نفیش که نیستش که. اما تو جایی که سابق بوده باشه دیگه این حرفو نمیتونه کسی بزنه. لذا تو این تقریری که اومدن گفتن میفهمن که واجب است بر مولا در این فرض که بیاد بیان کنه، بگه که علت دیگه ای هم تو اینجا بوده، حالا شارع نگفته او نیاورده، بگه ازا جا اکزیدون او جا از صدیقک، اگر اومد پیش تو یا اومد پیش رفیق تو، با او نیمد علت دوم بگه. حالا که نگفته و باید هم میگفت، از نگفتنش چی میفهمیم؟ به اطلاق به مقدمات حکمت تمسک میکنیم، میگیم شارع ازا جا اکزیدون رو مقید نکرد به یک قید دوم و به علت دوم، تقیید در کلام شارع نرسید، به اطلاق تمسک میکنیم، میگیم همچی قیدی نیست. یعنی تقیید به اینکه یک علت دومی هم در اینجا بوده باشه نیست. اگر علت دومی بود شارع حتما باید جمله شرط رو مقید میکرد، یعنی میگفت ازا جا اکزیدون او جا اصدیقک، اینو حتما باید اضافه میکرد، قید دوم باید حتما میگفت، قید رو نیاورده، پس معلوم شه علت دومی در کار نیست. این تقریر اطلاق به مقدمات حکمت، اعلام به این تقریر اشکال کردن، آشمان دوسین اصفهانی ایراد کرده، آین آینی ایراد کرده، حالا ما باید ایرادا رو ببینیم میتونیم جواب بدیم یا نه. ولو این بزرگوارا عظمتشون سر جا خودش محفوظه، اما علی ظاهر باید این ایرادا رو جواب بدیم. ایراد اول از صاحب کفایه صفحه 64 کتاب. این اطلاق رو ایشون فرمودن که اگر تمام بشه ما قبول داریم. صاحب کفایه میفرمان میفرمان اگر این ایراد، اگر این تقریر تمام بشه ما قبول داریم، اشکالی نیست توی دلالت مفهوم، الا اینکه میفرمان که این تمام نیست. چرا؟ میفرمان که نادره، چون مولا رو بعد ما احراز کنیم که در مقام تکلم، در مقام بیان بوده، اندت تکلم در مقام بیان تمام علل بوده، ما اینو نمیتونیم احراز بکنیم. به قول آقای آخوند میفرمان که شارع فقط تو اینجا اینقدری که ما میدونیم در مقام بیان هست، در مقام بیان تلطب جمله جزاء و جمله شرط، اما این که میخواد بیان کنه که این به نحو علیت است و علیت منحصره، در مقام بیان بودن شارع اینجا دلیل میخواد. به تعبیری که آخوند میارن، خلاصه قضیه شرطیه دلالت بر استناد جزاء به شرط میکنه، اما این که شرط تمام ما هو المؤثر و المستند است در تحقق جزاء، اینو ما دلالت میبینیم نمیکنه. چرا؟ چون شارع معلوم است در مقام بیان باشه. شارع خیلی کم پیش میاد که در مقام بیان بوده باشه، همیشه در مقام بیان نیست، فقط میخواد بگه که آقا این شرط اومد اون کارو انجام بده، حالا علت میخواد بوده باشه، چی میخواد بوده باشه، اینو شارع دیگه در مقام بیانش نیست. خب حالا ببینیم چی کار میشه کرد. ما یه ایرادی به این حرف آقای آخوند داشتیم که شاید شما سلیم هم داشتین یا نه دوره قبل اینجا رو بودین بحث رو شما، یا شاید میشه که بعد بحث رو کنیم. ببینید علی ظاهر خطابات شرعی باید در مقام بیان تمام قیود بوده باشه، فرض کار اینه، شما بحثتون در مورد خطابات شرعیه، شما دارید فرض میکنید ما یک رکن ثالث داشتیم که این جمله شرط علت است برای حکمی که در جزا اومده. شارع برای چه حکمی در جزا کرده؟ به خاطر این شرط، این دخیل بوده در اینکه شارع حکم جزا بکنه. ما الان به خصوص تو خطابات شرعیه، تو خطابات عرفیه، آقای آخوند ذهنشون رفته تو خطابات عرفیه. ببینید ما در خطابات عرفیه نمیخوایم بگیم اینجوره، در خطابات عرفی نمیخوایم اینو بگیم، بحث ما در خطابات شرعیه است. الان ملاحظه‌ای که آوردیم تو اون دوره برای همین خطابات شرعیه است. در خطابات شرعیه شما حکم دارید، حکم شرعی دارید. این حکم شرعی متوقفه بر یک چیزی بوده که او دخیل بوده در اینکه این حکم بشه، او علت بوده برای اینکه این حکم بشه. بحث سر مسائل عرفی نیست. تو مسائل عرفی معمولاً بعدش موالی عرفی در مقام بیان حتی علیت هم نیستن، چه برسه به علیت منصره. خیلی اوقات اینجوری نیست، احراز مقام بیان میخواد. اما در خطاب شرعی مقام بیان بودن اصل در خطابات شرعی است. شارع داره حکم شرعی رو بیان میکنه طبق همون قاعده ای هم گفتید، مقام اثبات مطابق با مقام ثبوته. نمیخواد که اخبار بده از مثلا یه سری چیز صادره، حکم شرعیه برای ما بیان میکنه در مقام بیان حکم شرعیه. و اینم خدمتون عرض بکنم، حتی حالا تو ایراد بعدی هم ذکرش میشه، آقای میرزای نایینی، شما خودتون، آقای نایینی شما خودتون میفرمایید شرط معالش میشه قید الموضوع. مگه نمیگن میرزای نایینی؟ درسته یا نه؟ شرط و قید الموضوع میگرفتن، میگفتن وقتی که مثلا شارع میگه ازا جا اک زیدون فاکرمه، معناش اینه این مجیع که تو جمله شرط اومده، مجیع زید، این قید برای موضوع تو جمله جزاست. جمله جزا دیوشی بود اکرم زیدن، اکرمه یعنی اکرم زیدن، زید شده موضوع، وجوب اکرام اومده رو زید. جمله شرط قید برای اینه، یعنی زید زیدن لجایی اکرمه، اون زیدی که اومد اکرامش بکن. شما گفتید شرط قید برای موضوع، درسته یا نه؟ مگه اینو نمیگفتید؟ آقا شارع مگه در مقام بیان حکم که هست در مقام بیان موضوعش نیست؟ تمام قید موضوع باید بیان کنه یا نه؟ شارع باید تمام قید موضوع بیان کنه یا نه؟ در حکم شد باید بیان کنه. چرا دفعه به شرط میرسید اینو نمیگید؟ شرط قید الموضوعه. طبقه من حالا باید تو ایراد دوم دوباره عرض میکنم، شرط قید الموضوعه. وقتی قید الموضوع شد، مولا در مقام بیان تمام مولاه و دخل باید بوده باشه. چرا؟ چون تمام اون چه که دخیل است در این که حکم وجوب اکرام بیاد روی زید، تمام اون چیزایی که دخیلن در حقیقت قید الموضوع هم، جزء الموضوع هم. ببینید حکم علاهده نیست. ببینید الان من مثالش رو میزنم، فرض کن الان من مسئله گو هم، شما زنگ زدید از من مسئله رو میخوام بگم. ازا خفی الجدران فقصر، ازا خفی الازان فقصر. این ازا خفی الجدران قید باید بشه برای موضوع، یعنی اون مکلفی که جدران رو ندید یجب علیه القصر. مکلف مسلی وقتی از شهر خارج شد، وقتی که لم ير الجدران، جدران رو ندید، یجب علیه القصر. شما میگید که این همینه حکم شرعی، من دارم شما حکم شرعی رو میگم. بعد میگید که آقا این دیوارم نه، این اذانم نمیشنید، شما چرا اینو نگفتی؟ بعد میرید تو رساله میخونی میگید چرا اینو نگفتی؟ بعد به من میگفتی که این مکلف که لم ير الجدران او لم يسمع الاذان، این یجب علیه القصر. شما قید موضوع نگفتی. ببینید شما از من شاکی میشید، موضوع قضیه دوتاست، حکم دیگری نیست. ببینید همون وجوب اکرام،
ببین تفسیر همین بوده که علت دیگه‌ای هم داشته و نگفته برای این موضوع.
خب ببینید با فرض نه ببینید فرض اینه، غلط که نگفتیم غلطه، اما مطلب و ناقص گفتی در حالی که تو مقام بیان بودی. ببینید شما شاکی میشید، الان هم مردم هم شاکی میشن اگه اینجوری مسئله بکه، میگن آقا شما باید به من میگفتی که اون وجوب تقصیری که رو دوش من اومده اون فقط مال خفا جدال نیست، مال خفا هزان هم هست.
چون این همین بحث ما در عمومات و خصوصات و خصوصات
نمیدونم. ببینید
اشکال اون موقع به عام مخصم وارده،
بله وارده، بله همین میگیم باید اگر شخصی مخصص بوده باشه شاره بگه، اگر نگفت باشه. ببینید این قاعده است،
نه زمانش
نبوده، یه شخص مبتلا نبوده، اما اگر در مقام بیان بود، یعنی امام صادق علیه السلام، یک کسی تو مقام بیان بود صدا از اونو نمیشنید. ببینید اینو داریم میگیم، صدای از اونم نمیشنید، اما امام صادق علیه السلام فهمن که وقتی که دیوار شهر رو ندیدی نماز شکسته بخون، بعد این بنده خدا صدای از اونو نمیشنید، اما هنوز دیوار شهر رو چیه میدید، بخون چی میاد میگه. امام صادق اینجوری جواب میدادن نه اون قضیه عام خاص مال یه جایی که اصلا مورد ابتلا نبوده، اما تو این فرض مسئله ما اگر این علت زودتر پیش بیاد، یعنی قبل از خفای جدران خفای اذان پیش بیاد، شما میگید آقا من نمازمو چیه تموم خوندم، تقصیر کیه؟ تقصیر بهبانی که مسئله رو ناقص گفت به من، من خفای اذان شده بود صدا اذان نشنیدم، اما چون خفای جدران هنوز نشده بود من چیکار کردم؟ شما ببینید شرط گفتیم قید الموضوع میشه، من موضوع رو مقید کردم، قید دومش رو نگفتم. ببینید در بیان حکم شرعی شما قید موضوع باید بگید کامل دیگه. ببینید تا میگیم شرط، میرزا عینایی این حرفو میزنن، حالا من دارم میگم آقا شرط مگه نمیگه جزء الموضوع؟ خب جزء الموضوع بعد اجزاء موضوع بگید، حکم شرعی که میارید دیگه خیلی روشنه، اجزاء موضوع بعد میگفتید طبق مبنای میرزا عینایی دارم بهشون اشکال میکنم. حالا خود اصل اشکال میرزا عینایی تو ایراد دوم آوردیم، با ایراد دوم هم فرمایش هاش مهندسین اصفهانی هم فرمایش میرزا عینایی، مرحوم هاش مهندسین اصفهانی تعبیرشون اینه، این عبارتشون تو نهایت الدرایه تو صفحه 65 نگاه کنید، ان القدر المسلم من القضیه الشرطیه افاده العلیه. ببینید اینو خیلی تعبیر دقت کنید، افاده العلیه و صلاحیت و شیء للتأثیر من دون دخل شیء وجودا او عدما فی علیت ذاتیه. میفهمن قدر مسلم از قضیه شرطی اینه که افاده علیت بکنه و صلاحیت این شیء برای تأثیر، این کلمه صلاحیت آشمان دوستان ما ایراد میخواییم بگیریم، صلاحیت و شیء للتأثیر، این شیء صلاحیت تأثیر داره بدون اینکه من دون دخل شیء این چیزی دیگه وجودن یا عدم در علیت ذاتیش نیست، اما ترتب معلول، ببینید این دوباره این طرف مرحوم اصفهانی روش دقت کنید، اما ترتب المعلول بالفعل علی العله، بالفعل معلول بعد مترتب بر علت باشه، فهو امر آخر قد یتفق سوق الاطلاق به لحاظ، گاهی وقتا اطلاق به لحاظ این میاد که بالفعل معلول مترتب بر علت بوده باشه، قد یتفق نه همیشه، قد یتفق سوق الاطلاق، سوق اطلاق به لحاظ هم چیزی، یعنی ما کار به فعلیت توقف معلول بر علت نداریم تو جمله شرطیه، ما میخواییم بگیم که این صلاحیت برای تأثیر دارد، صلاحیت و شیء تأثیر، صلاحیت به اقتضا میخوره نه فعلیت، وقتی میگید صلاحیت یعنی اقتضا تأثیر رو داره، فعلیتش رو ما نمیخواییم بگیم که ممکنه یه علت دیگه بوده باشه تأثیر با او بوده باشه، ما داریم میگیم آقا این صلاحیت تأثیر رو داره، این صلاحیت علیت رو داره، مرحوم اصفهانی فرمودن علیت قبول، افاده علیت میکنه، اما اصل علیت رو ما میخوایم بیان کنیم، بالفعل و معلول مترتب بر این بوده که ما نمیخوایم بیان کنیم، بله شاید پیش از این یک امر دومی مثل مجیء زید پیش یکی از اصدقاء شما پیش اومده باشه که اون واقعا علت بوده باشه، اونم میتونست علت باشه، ما میخوایم تو جمله شرطی اینو بیان کنیم که اومدن زید پیش شما این صلاحیت داره که علت بوده باشه برای اینکه وجوب اکرام بیاد روی زید، این صلاحیت تأثیر رو داره، اینو ما در این حد میخوایم بیان کنیم، صلاحیت و شیل تأثیر، علیت تمام صلاحیت تأثیر هم هست. اما حالا ممکنه یه چیزی سابقه بعد اون یه علیت دیگه یه بوده باشه، میشه مجیه زید میشه یکی از اصدقایشون، اون هم علیتی برای تأثیر داره، اون علت سابق شد. حرف مرحوم اصفهانی اینه، خیلی با مبنای مرحوم اصفهانی نمیخوره این حرف رو بزنن، اما زدن، چون عظمت ایشون به نظر خودشون هم قائل به مفهوم شرطن، اینجا به نظر نباید این تعبیر رو به کار میبردن. حالا ای حال این فرمایش میرزا هاشمند حسین اصفهانی، فرمایش میرزا نایینی هم اینه، میفهمن ان استناد التالی فی وجوده الی المقدم بالفعل، فی وجوده الی المقدم بالفعل فلیس المتکلم فی مقام بیانی قطعا، استناد تالی در وجودش به مقدم بالفعل، این متکلم در مقام بیانش نیست، یعنی بالفعل بوده باشه نه، ممکنه که یه علت دیگه بوده باشه او بالفعل علت شده باشه برای تحقق حکم در جزا، بالفعل نه، اونم که انو از این حرف دوباره اختزا داره در میاد، همون صلاحیت هاشمند حسین داره در میاد، یعنی لازم نیست حتما به الفعل این علت برای اون بوده باشه، ما میخوایم بگیم آقا این مختصی تاثیر. بعد تو تتمه حرفشون فهمند اتمسک به اطلاق کلام الاثبات انحصار العله بالمقدم، علیت منحصر بودن نه، این ازش بر نمیاد، فقط ما میفهمیم که این میتونه علت او باشه، مقتضیش که علت بوده باشه برای حکم جزا، اگه زید بیاد پیش شما مقتضیه که وجوب اکرام روش بیاد، اما خب اینکه بالفعل این علت نه، ممکنه قبلش رفته باشه پیش رفیق شما اون علت بوده باشه. این فرمایش میرزای نایینی و مرحوم هاشمند حسین اصفهانی هر دو به یک حرف برمیگرده، هر دو به فعلیت رو هدف قرار گرفتن، میگن فعلیت رو نه، ما اقتضاء رو داریم میگیم، علیت رو قبول کردیم، اما مراد ما اینه که شرط مقتضی است که علت برای جزا باشه. این حرف این دو تا بزرگوار. بعضی از اعلام به این حرف ایراد گرفتن، بعضی از اعلام که ایراد گرفتن این بوده، میفرمان که مقتضای این ایراد اینه که در قضیه شرطیه در لسان شارع شما فعلیت وجوب رو عند تحقق شرط نفهمید، این علیت برای تأثیر رو اجمالاً به نحو اقتضاء داره، فعلیتش که معلوم نیستش که، پس شما باید بگید فعلیت رو نمیفهمیم، پس اگر شارع گفت اذا نم تفتوزع اینو باید توقف دانید در حکم به وجوب وضو، فعلیت رو که نگفته که شارع، شاید یه چیز دیگه علت بوده باشه، توقف تعبیر ایشون اینه، میفهمن لابده که توقف کنید، شارع گفت اذا نمت فتوزع، این میخواد بگه که نوم مقتضی تأثیر در وجوب وضوست، اقتضا اگر در حد اقتضا بوده باشه و فعلیت نبوده باشه اقتضا ممکنه بهش مانع بخور، اینو بعد شما بر اساس چی میفهمید؟ بر اساس میفهمید که شاید یه علت سابق بوده باشه، درسته؟ احسن، اینو بر اساس این میفهمید که از جمله شرطی شما دارید استفاده میکنید. حالا من یه چیز دیگه عرض میکنم، اگر قضیه فقط اقتضا بود، اینا میگن فعلیت نیست دیگه، ببینید اینا برای اینکه علیت منحصره رو بخوان رد بکنن تعبیرشون کردن که فعلیت نیست، درسته یا نه؟ رفته به حد سلوخ، به حد اقتضا، درسته؟ حالا اگر واقعا اقتضایی بود، مثلا من اینجوری میگفتم، این همین حرفی که اینا زدن در رد فعلیت رو میخوام بگم، این فرمایش شما خوب فرمایشیه، اما حرفی که اونا زدن یه چیز دیگه این بوده، فرمایش شما اینه که اگر قبل از این علت، فرمایش های شمس اینه، اگر قبل از این علت یه علت دیگه ای بود، به هر حال یا اون علت یا این علت، بالفعل یکی از این دوتا علت هم. شما بر اساس این دارین این حرف رو میزنین که بالفعل یا مقدمیه علته یا متأخریه، پس شما فعلیت رو قبول دارید، چون این تو ذهن شما هست که فعلیت باید بوده باشه، یا مال سابق یا مال لاحق. این بزرگوارا اومدن فعلیت رو هدف قرار گرفتن، گفتن فعلیت تو کار نیست، وقتی فعلیت تو کار نبوده باشه، اقتضا و سلوک بوده باشه، معناش این میشه، وقتی میگن اذا نم تفتوزع، یعنی ایرادی که گرفتن اینجوریه، وقتی میگن اذا نم تفتوزع، معناش این میشه که نم مقتضی است برای حکم وجوب وضو، اقتضا به درد نمیخوره تو احکام شرعیه، چون اقتضا ممکنه تام نشه، مانعی پیدا بشه، شرط دیگه ای داشته باشه، اصلا مقتضی معلوم نیست همیشه محقق بشه، اگر شارع بیاد مقتضی حکم بیان کنه ما میمونیم، چرا؟ نمیتونیم من بگیم محقق میشه. چرا؟ چون مختزی گاهی وقتا شرط داره، گاهی وقتا مانعی سر راهش میتونه بوده باشه، ممکنه شرطش محقق نشه، ممکنه مانعی سر راهش بیاد و مختزی به فعلیت نرسه، مختزی به فعلیت نرسه. پس ببینید اگر شما میخواستید اون اون حرف علیت منحصره رو رد کنید، نباید فعلیت رو رد میکردید. فعلیت رو رد کردید فاجعه پیش اومد، با رد فعلیت یه فاجعه پیش اومد. فاجعه چیه؟
این حرف ثابت نمیشه.
بله دیگه، خیلی کار خراب میشه. حالا بعد ان شاء الله توضیح بعدش وقت گذاشت برای فردا. اجمالا کار گیر پیدا کرد اینجوری، این جواب به درد نمیخورد. حالا ان شاء الله بعد مفصل تر عرض میکنم تا برسیم ان شاء الله به رد دیگه ای که براش هست. این تا صفحه 65 کتاب صلی الله علیه و آله.